تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه خواستار همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. اتحادیه اروپا از فرانسه به دلیل اخراج کولی‌های مهاجر اقامه دعوا می‌کند. رئیس اداره مهاجرت روسیه کشورش را نیازمند جمعیت مهاجر خواند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان. امروز پنجشنبه 8 مهر 1389 خورشیدی برابر با 30 سپتامبر سال 2010 میلادی، هوای تهران، شهرهای کرانه دریای خزر به اضافه تبریز، ارومیه، سمنان، کرمان و بم ابری همراه با بارانهای پراکنده است و در دیگر شهرهای کشور آسمانی صاف گاه نیمه ابری برقرار است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر در پناه سایه به 28 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. امروز در بخش دیگر از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به سالگرد اعدام خسرو قشقایی از سران ایل قشقایی توسط جمهوری اسلامی اشاره خواهد شد. در ساعت 8:22 در همراهی فرج سرکویی از رخدادهای فرهنگی و هنری آگاهی میابیم و در ساعت 8:26 راهی جهان ورزش میشیم با حبیب روشنزاده که درباره راه یافتن تیم بسکتبال نوجوانان ایران به مرحله نیمه نهایی در مسابقات نوجوانان آسیا، هشتمین دور المپیاد شطرنج و شکست تیم ایران، نتایج 8 مسابقه باقی مانده در دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما خواهد گفت. در آغاز مثل همیشه گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو می‌شنویم، این بار هم به همت همکارم نوشین سید حسینی. با سلام مجدد به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام می‌کنم. روسیه از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. ویتالی چارکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت به نفع ایران است که به پرسش‌های مهم درباره برنامه هسته‌ای پاسخ دهد. به گفته آقای چارکین تنها راه حل و فصل این مسئله انجام گفتگوهای سازنده میان تهران و 6 کشور گروه 5+1 است. ویتالی چارکین هدف از اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فرستادن نشانه‌ای به ایران در مورد ضرورت همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دادن انگیزه به روند مذاکرات خوانده است. نهاد اجرایی اتحادیه اروپا میگوید به دلیل اخراج کولی‌های مهاجر از فرانسه علیه آن کشور اقامه دعوا خواهد کرد. ویویان ردینگ، کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانسه 24 گفته است کمیسیون اروپایی علیه فرانسه به دلیل نقض قوانین اروپایی از جمله آزادی نقل و انتقال دست به اقدامات قانونی می‌زند. فرانسه اخیراً صدها کولی مهاجر رومانیایی و بلغاری را اخراج کرده است. این اقدام موجب بروز اختلافات جدی میان بروکسل و پاریس شده است. مقر اتحادیه اروپا در بروکسل قرار دارد. این تصمیم اتحادیه اروپا که امروز در جلسه پشت درهای بسته اتخاذ شده ممکن است فرانسه را نهایتاً ملزم به پرداخت جریمه‌ای هنگفت کند. رئیس اداره مهاجرت روسیه اعلام کرد کشورش به جمعیت مهاجر نیاز مبرم دارد. بحران جمعیت در روسیه موجب شده سالانه میلیون‌ها نفر از نیروی کار این کشور روسیه را ترک کنند. کنستانتین رومودانوفسکی، رئیس اداره خدمات مهاجرتی روسیه میگوید کشورش نیازمند کنترل شعارهای مهاجرستیز است. او احتیاج روسیه به جمعیت مهاجر را همانند نیاز انسان به هوا توصیف کرده است. آقای رومودانوفسکی خواستار تسهیل قوانین کار با ورود مهاجران به روسیه شده است. جمعیت روسیه که در سال 1991 معادل 148 میلیون نفر بود، امروز به 142 میلیون نفر کاهش یافته است. دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور خواستار مجازات شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای ناقض تحریم‌های ایران شدند. این دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه از ایالت‌های نیویورک و آریزونا از شرکت ملی نفت چین به خاطر بستن قرارداد برای توسعه میدان آزادگان جنوبی و دو شرکت چینی دیگر به نام‌های سینوپک و ژهوهای ژنرونگ و همچنین شرکت ترکیه‌ای تورپاس نام بردند. دو نامه در نامه دو سناتور آمریکایی گفته شده است که این شرکت ها با دور زدن تحریم ها اقدامات کشورهای چون کره جنوبی و ژاپن را در همراهی با آمریکا تضعیف می کنند. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا دومین روز درمان خود را در بیمارستان می‌گذراند. آقای کارتر به علت ناراحتی معده در بیمارستانی در ایالت اوهایو آمریکا بستری شده است. جیمی کارتر که 85 سال سن دارد برای معرفی کتاب جدیدش به نام یادداشت‌های روزانه کاخ سفید که هفته پیش منتشر شد در حال سفر به سراسر آمریکا بود که به علت ناراحتی معده روانه بیمارستان شد. آقای کارتر در سال 1976 به عنوان 39مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده بود. آیت الله علی محمد دستغیب مرجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به استفتایی در مورد ولایت مطلقه فقیه گفته ولی فقیه منتخب مجلس خبرگان تنها وظیفه هماهنگی قوای سگانه را بر عهده دارد و حقی بر ملت و مردم ندارد. آیت الله دستغیب همچنین گفته ولی فقیه هیچ حق دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم را ندارد. در هفته‌های اخیر فشار بر آیت الله دستغیب افزایش یافته و مسئله محاکمه و بررسی صلاحیت او برای ادامه عضویت در مجلس خبرگان از سوی گروه‌های تندروی نزدیک به دولت مطرح شده است.
با سپاس از نوشین برای تازه‌ترین خبرها. اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. روسیه هم بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و هم از غرب به دلیل تحریم‌های یک جانبه علیه تهران انتقاد کرد. دو ماه پس از به راه افتادن نیروگاه اتمی بوشهر، از تولید برق مصرفی برای شهروندان خبری نیست. شماره دیگر از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی. گذری به دنیای فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی و تازه های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی که در آن از بسکتبال و شطرنج و فوتبال خبرهایی خواهیم شنید. روسیه بار دیگر از ایران خواست همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش دهد و در این حال از ایالات متحده آمریکا و همپیمانان اروپایش به ویژه به خاطر اعمال تحریم‌های یک جانبه و خارج از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران انتقاد کرد. روز چهارشنبه همزمان با اعلام این خبر که آمریکا 8 نفر از مقامات دولتی جمهوری اسلامی را به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر در فهرست سیاه تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی قرار داده است، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت باید به تحریم‌های یک جانبه کشورها علیه تهران پایان داده شود. کیان معنوی.
ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه با بیان اینکه ایران باید تضمین کند همکاریش با آژانس از شفافیت قابل قبولی برخوردار است، خاطر نشان کرد روشن شدن هرچه بیشتر نقاط تاریک برنامه هسته ایران نه تنها اهداف پیمان منع گسترش سلاح‌های غیر متعارف را تحکیم می‌بخشد، بلکه در جهت منافع ایران نیز خواهد بود. چورکین بار دیگر تأکید کرد روسیه هیچ گزینه معقول دیگری را به جز رسیدن به توافق از راه دیپلماتیک و سیاسی برای حل و فصل مشکلات هسته‌ای ایران مناسب نمی‌بیند. نماینده روسیه در سازمان ملل در حالی بار دیگر تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهد که ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در تازه‌ترین اقدام 8 مقام دولتی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به فهرست تحریم‌های خود افزود. آمریکا پیشتر تحریم‌های یک جانبه دیگری را علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله در حوزه‌های سوخت، اقتصادی و سیاسی در مورد حکومت ایران اعمال کرده است. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت قطعنامه‌های تحریمی که تاکنون از سوی شورای امنیت تصویب شده حاوی پیامی روشن برای ایران است که در مورد برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند. چورکین با این همه افزود با هر گونه تحریم اضافی خارج از تحریم‌های شورای امنیت مخالف است و آن تحریم‌ها را محکوم می‌کند. چورکین گفت روسیه چنین وضعیتی را که در موازات تلاش‌های جمعی در شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم‌های یک جانبه علیه ایران تصمیم گیری شود قابل قبول نمی‌داند و گفت تحریم‌های یک جانبه به شدت تلاش‌های دیگر جمعی را در جهت حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران تضعیف می‌کند. ویتالی چورکین تصمیم گیری های یک جانبه در مورد تحریم های خارج از مصوبات شورای امنیت را خلاف قوانین بین المللی و دارای بار منفی سیاسی دانست و گفت باید به این اقدامات یک جانبه پایان دهیم. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار دیگر از کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبی و استرالیا در ماه‌های اخیر تحریم‌های یک جانبه ای را در حوزه‌های سوخت، اقتصادی و سیاسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران اعمال کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در خصوص تازه‌ترین تحریم‌های اعمال شده در مورد 8 مقام دولتی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد این 8 تن در نقض فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مسئول هستند و تمامی دارایی‌های آنها در ایالات متحده مسدود می‌شود. این نخستین باری است که ایالات متحده بر اساس نقض حقوق بشر علیه ایران تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. در گذشته مخالفان جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و همپیمانانشان در مورد اینکه دولت ایران را تنها به خاطر برنامه هسته‌ای مورد انتقاد و تحریم قرار داده و موضوع زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر را در ایران مطرح نمی‌کنند انتقاد کردند.
روسیه هم بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همکاری کند و هم از غرب به دلیل تحریم‌های یک جانبه علیه تهران انتقاد کرد. کیان معنوی گزارش می‌داد. ساعت 8:12 است. هنگامی که در 30 مرداد سال جاری انتقال سوخت به نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد، انتظار می رفت برق تولید شده توسط این نیروگاه به زودی وارد شبکه سراسری شود و در دسترس شهروندان قرار گیرد. اما بر پایه آخرین گزارش ها این کار 2 ماه به تأخیر افتاده است. شاهین بشیری.
به گزارش وبسایت تلویزیون دولتی ایران، استقرار میله‌های سوختی در نیروگاه اتمی بوشهر 2 ماه به تأخیر افتاده و در نیمه اول آبان ماه سال جاری انجام می‌شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد 2 تا 3 ماه پس از آن برق تولید شده توسط نیروگاه وارد شبکه می شود. ایران انتقال سوخت به نیروگاه اتمی بوشهر را در 30 مرداد ماه سال جاری آغاز کرد و علی شیرزادیان سخنگوی این نیروگاه ابتدا گفت برق تولید شده توسط نیروگاه بوشهر تا اوایل آبان وارد شبکه سراسری برق می شود. ولی علی اکبر صالحی بعداً گفت استقرار میله‌های سوختی تا پایان شهریور و بسته شدن سرپوش نیروگاه تا پایان مهر صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه‌ای که با تلویزیون العالم در 9 شهریور ماه انجام داد، هوای گرم بوشهر را دلیل کندی انجام کار ذکر کرد و افزود به همین دلیل عملیات استقرار میله‌های سوختی هنگام شب انجام می‌شود. ایران هیچ دلیل دیگری برای کندی انجام عملیات اعلام نکرده، ولی مقام‌های رسمی از آن دارند که یک کرم رایانه‌ای به نام استاکسنت کامپیوترهای شخصی کارکنان نیروگاه بوشهر را آلوده کرده است. مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با اعلام این خبر تأکید کرد استاکسنت که از آن با نام کرم جاسوس یاد شده نتوانسته به سیستم‌های اصلی نیروگاه اتمی بوشهر آسیبی وارد سازد. به گفته محمود جعفری یک گروه کاری با عنوان امنیت فناوری اطلاعات در نیروگاه اتمی بوشهر تشکیل شد تا مشکلات موجود را برطرف کند. مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر همچنین تأکید کرده که این موضوع هیچ اثری در روند اجرا و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر نگذاشته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفت کرم استاکسنت توانایی آن را ندارد که به سیستم‌های دولتی در ایران نفوذ کند و یا آسیبی جدی به آنها برساند. مقام‌ها در ایران از آلودگی حدود 30,000 IP ایرانی یعنی نشانی اینترنتی به این کرم رایانه‌ای خبر دادند. صاحب نظران بر این باورند که ممکن است استاکسنت برای نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای نیروگاه بوشهر طراحی شده باشد. با این حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر حمله ویروسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر را رد کرد و گفت این هم بازی جدید و جنگ نرم است. ایران ادعا می‌کند به دلیل تقاضای روزافزون برق به نیروگاه بوشهر برای تولید انرژی احتیاج دارد، ولی جامعه جهانی بر این باور است که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نه برای تولید انرژی بلکه به منظور دستیابی به فناوری تولید تسلیحات هسته‌ای است، نکته‌ای که تهران همواره آن را انکار کرده است. جمهوری اسلامی به دلیل خودداری از توقف روند غنی‌سازی اورانیوم تا کنون با 4 دور تحریم‌های سازمان ملل مواجه شده است.
در 30 مرداد امسال انتقال سوخت به نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد، اما هنوز از توزیع برق از طریق این نیروگاه خبری نیست. شاهین بشیری گزارش می‌داد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می‌نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنجشنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
ساعت تقریبا 8:17 است. در اینجا شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی تقدیمتون میشه که مراد ویسی تهیه کرده است.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام. فردا 9 مهر ماه مصادف است با سالروز اعدام خسرو خان قشقایی از سران ایل قشقایی و از مخالفان برجسته حکومت جمهوری اسلامی. اما خسرو خان قشقایی که بود و چرا اعدام شد؟ خسرو خان قشقایی متولد 1296 هجری شمسی، فرزند سولت الدوله ایل خان قشقایی بود. ایل قشقایی به طور تاریخی بزرگترین و قدرتمندترین ایل عشایری در استان فارس بوده و خانواده خسروخان قشقایی حداقل در یک قرن گذشته رهبری این ایل را بر عهده داشتند. سران ایل قشقایی هم با حکومت پهلوی و هم با حکومت جمهوری اسلامی میانه خوبی نداشتند. در سال 1332 و در اوج اختلافات محمد رضا شاه و محمد مصدق، برادران قشقایی در حمایت از مصدق وارد این چالش شدند. به همین دلیل بعد از سرنگونی دولت مصدق و استقرار دولت سپهبد زاهدی، برادران قشقایی ایران را ترک کرده و در اروپا اقامت کردند. اگرچه برخی اسناد نشان می‌دهد که خسرو خان قشقایی در انتظار فرصتی برای قیام مسلحانه علیه حکومت پهلوی بوده است، اما با سقوط حکومت پهلوی، ناصر خان و خسرو خان قشقایی به ایران و محل قدرت خود یعنی فیروزآباد شیراز برگشتند و بازگشت ایلخانان قشقایی به شیراز و فیروزآباد با استقبال بی‌نظیر قشقایی ها روبرو شد. هنگامی که انقلاب به پیروزی رسید، قشقایی ها نیز با انقلاب همراه شدند و خسرو خان قشقایی حتی از حوزه شیراز برای مجلس انتخاب شد، اما با رد اعتبارنامه‌اش اجازه ندادند که او وارد مجلس شود و این سرآغازی بود بر چالش خسروخان قشقایی با حکومت. خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران معتقد است تا زمانی که آیت الله ربانی شیرازی از شخصیت‌های کلیدی انقلاب ایران زنده بود، رابطه حکومت با قشقایی‌ها خوب بود. اما به اعتقاد آقای سیف، پس از اینکه آیت الله ربانی شیرازی در یک تصادف مشکوک کشته شد، حکومت فشار و تعرض بر قشقایی‌ها را شروع کرد و به همین دلیل آنها نیز به کوه زدند و بر حکومت شوریدند. اما خسروخان قشقایی چگونه بازداشت، محاکمه و اعدام شد؟ پس از گذشت مدتی از تیره شدن روابط قشقایی ها و حکومت، ناصرخان قشقایی به خارج رفت و خسروخان نیز مدتی در کوه مقاومت کرد، اما بعد به شیراز آمد و در منزل یکی از قشقایی ها لو رفت و بازداشت شد. خسرو سیف معتقد است در آن زمان در رأس اداره اطلاعات شیراز افرادی همچون مصطفی کاظمی و علی خانی که بعداً در رأس قتل‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند، خسرو خان را شکنجه و بعد اعدام کردند. آن روزها روزهایی بود که حکومت جمهوری اسلامی شروع به حذف چهره‌های ملی‌گرای مخالف خود نموده بود. دریادار مدنی و صادق قدزاده نیز که خود از مسئولین ارشد جمهوری اسلامی بودند در همین دوران بازداشت شدند و فاصله اعدام صادق قدزاده در 24 شهریور تا اعدام خسروخان قشقایی در 9 مهر ماه 1361 فقط 13 روز است. اما اتهام خسروخان قشقایی چه بود؟ خسروخان قشقایی متهم به همکاری با دریادار مدنی علیه امنیت کشور شد. حکومت معتقد بود خسروخان قشقایی با حمایت محافل بیگانه اقدام به جمع‌آوری نیرو و تحرکات مسلحانه در برابر انقلاب و جمهوری اسلامی کرده است. اما خسروخان قشقایی همانند بسیاری از مخالفانی که در آن سالها اعدام شدند، فرصت دفاع از خود در یک دادگاه علنی را پیدا نکرد. فقط پس از بازداشت یک مصاحبه با رسانه‌ها ترتیب داده شد و خسروخان قشقایی در این مصاحبه به وابستگی به آژانس‌های جاسوسی خارجی اعتراف کرد و پس از آن به حکم دادگاه انقلاب شیراز ایلخان قشقایی ها به جوخه آتش سپرده شد.
برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکویی هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. صبح شنوندگانم بخیر.
بنیاد رودکی که مدیریت تالار رودکی رو به عهده داره، دیروز چهارشنبه از تصمیم قبلی خودش عقب نشینی کرد و اعلام کرد که برای اجرای برنامه‌های موسیقی در تالار رودکی مجوز وزارت ارشاد کافیه، اما مسئله کنسرت‌های بانوان در این تالار همچنان مبهم باقی مونده. در این مورد چه خبری دارین شما؟
این یک داستان بسیار عجیبی است. آقای حسین پارسایی حدود یک ماه پیش به عنوان مدیر بنیاد رودکی منصوب شدند و بعد ایشون آمدن یه شورا درست کردند و گفتند که مجوز وزارت ارشاد در مورد برنامه موسیقی کافی نیست و هر کسی بخواد در تالار رودکی برنامه اجرا کنه ما مجددا برنامه رو سانسور و بررسی میکنیم. این اقدام خلاف قانون بود. بعد هم این شورا تصمیم گرفت که بانوان دیگه در تالار رودکی برنامه اجرا نکنن و تالار رودکی تنها جایی هستش که به بانوان اجازه میده که برای بانوان برنامه موسیقی اجرا بکنن. بعد این خبر پخش شد و با اعتراض وزارت ارشاد هم روبرو شد، اینا اعلام کردند که با روز 6 مهر ماه جلسه تشکیل دادیم، ما مجوز وزارت ارشاد رو میپذیریم، سانسور مجدد نمیکنیم، اما بانوان فعلا همچنان محروم هستن از اینکه در تالار برنامه اجرا کنن. دلیلش هم یکی از مقامات به خبرگزاری اینا گفته که کنسرت های بانوان ضعیف است و گفته که برن در سرای میآورند و جاهای دیگه برنامه اجرا کنن. عملا اینها هم با تشکیل این شورا یک سانسور مجدد میکنن و اینکه 6 ماه طول میکشه شما مجوز بگیرید از وزارت ارشاد، این مدت رو برای یک برنامه موسیقی به حدود 1 سال افزایش میدن. بانوان هم عملا از امکان تالار رودکی محروم شدن.
یعنی بهانه است نهفته و پوشیده برای جلوگیری از کنسرت های بانوان.
عملا اینا کنسرت بانوان در تالار رودکی یا تالار وحدت اونچنان که خودشون میگن دیگه در واقع غیر ممکن کردن و میدونیم که جاهای دیگه هم به بانوان اجازه برگزاری کنسرت نمیدن و عملا تنها جایی که خوانندگان زن میتونستن بعضی موقع برای زنان برنامه اجرا کنن دست اونا رفت.
امروز پنجشنبه 8 مهر سالگرد درگذشت پرویز مشکاتیان، آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور، و قراره که به همین مناسبت در نیشابور زادگاه ایشون مجسمه ای از آقای مشکاتیان نصب بشه. در این مورد شما چه اطلاعاتی دارین آقای سرکویی؟
این مجسمه رو آقای علیرضا قدمیاری این زمانی که آقای مشکاتیان زنده بودن به سفارش ایشون ساختن و قراره که این مجسمه در کنار مزار او در آرامگاه عطا نیشابور نصب بشه. این مجسمه از مرمر ساخته شده و 2 متر ارتفاع داره و بعدم قرار مراسمی در دو بخش اجرا بشه، هم اجرای کنسرت و هم سخنرانی درباره آقای مشکاتی.
دیروز همچنین خبردار شدیم که فیلمی درباره زندگی پروین اعتصامی قرار ساخته بشه. با توجه به اینکه پروین اعتصامی از پیشگامان جنبش زنان و از طرفداران کشف حجاب بود، تولید فیلم بر پایه زندگی او با ضوابط سانسور جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر هست؟
من فکر نمی کنم، به ویژه اینکه آقای سعید میر و محمد صادق که تولید کننده این فیلم هستن، از تهیه کنندگان برنامه تلویزیونی هستن و در چارچوب وزارت ارشاد و ضوابط تلویزیون عمل میکنن. خانه کتاب ساخت این فیلم رو به ایشون سفارش داده و ایشون گفتن که خانم محبوبه قاسم خانی فیلمنامه رو نوشته و آقای علی ستاری کارگردانی خواهد کرد و گفتن که تمام زندگی پروین اعتصامی در بر میره، ولی ما میدونیم که پروین اعتصامی طرفدار کشف حجاب، آزادی زنان و برابری زن مرد بود و خودش هم زن فعال و اجتماعی بود و سمت‌های گوناگون هم به عهده داشت، از جمله معاون کتابخانه دانشسرای عالی بود. بعد هم لو به سپاسی رفت دولت بهش داد پس فرستاد. اما با وجود این، وقتی که رضا شاه دستور کشف حجاب داد، قصیده گنج عفت رو سرود و در بیت آخرش رضا شاه رو تمجید کرد که کمک کرده که حجاب از سر زنان برداشته بشه و زنها بتونن در محیط اجتماعی شرکت داشته باشن. من نمیدونم که ایشون چطور میخوان با ضوابط جمهوری اسلامی زندگی واقعی پروین اعتصامی رو نشون بدن که عملا غیر ممکنه، مگر اینکه یک پروین اعتصامی اسلامی بسازن.
به دلیل همین مطالبی که گفتین، شک و شبهه در ذهن به وجود نمیاد که این فیلم ممکنه که در انتقاد از پروین اعتصامی باشه؟
هم میتونه این باشه و هم میتونه این باشه که اصولا جمهوری اسلامی سیاست تبلیغاتش اینه که همه کسانی که محبوب هستن در بین مردم و در گذشتن مسلمان بکنه. شما دیدین که نیمایوشیچ هم مسلمان کردن و نیمایوشیچ که عضو حزب توده بود مثلا اعلام کردن که این مسلمان بوده و در متن عامه عطا شعر سرود.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. ساعت 8:26 دقیقه است. همچنان که وعده کرده بودیم، در همراهی شما راهی جهان ورزش میشیم. با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم که امروز درباره بسکتبال نوجوانان ایران، درباره شطرنج و شکست تیم‌های ایران و درباره نتایج 8 مسابقه باقی مانده در دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما میگه.
دنیای ورزش. امید تیم بسکتبال نوجوانان ایران برای راهیابی به پیکارهای قهرمانی جهان افزایش یافت. تیم بسکتبال زیر 18 سال ایران در مسابقات نوجوانان آسیا دیشب با پیروزی بر یمن، میزبان مسابقات با نتیجه 80-45، به مرحله نیمه نهایی این بازی ها راه یافت. حریف امشب بسکتبالیست های نوجوان ایران در نیمه نهایی تیم نوجوانان چین است. در این مسابقات 16 تیم آسیایی شرکت دارند که در پایان 3 تیم برتر به مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان جهان راه خواهند یافت. در 8th دور المپیاد جهانی شطرنج که در روسیه جریان دارد، تیم‌های ایران به رده‌های پایین‌تر از 30 سقوط کردند. تیم مردان ایران با شکست در برابر کوبا با نتیجه 1-3 در ردیف 35 جدول قرار گرفت. تیم بانوان ایران هم پس از شکست با همین نتیجه در مقابل رومانی به جایگاه 33 رفت. در بخش زنان روسیه در صدر جدول قرار دارد و در بخش مردان اوکراین. شب گذشته 8 مسابقه باقی مانده از دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 گروه برگزار شد. در گروه 1 تاتنهام در لندن 4-1 اف سی توونته هلند را در هم کوبید و اینتر میلان قهرمان اروپا در میلان 4-0 بر وردر برمن آلمان پیروز شد. 3 گل از 4 گل اینتر میلان را ساموئل اتوو بازیکن کامرونی به ثمر رساند تا تنها هتریک چهارشنبه شب را به نام خود ثبت کرده باشد. And Eto, it is the chance for the hat-trick. It is the hat-trick on a fabulous night for Inter Milan. در گروه دو لیون فرانسه در تل‌آویو هاپوئل اسرائیل را 3-1 پشت سر گذاشت و شالکه آلمان در خانه با پیروزی 2 گله بنفیکای پرتغال را بدرقه کرد. در گروه سه گلاسکو رنجرز اسکاتلند پیروزی 1 گله خود را در گلاسکو مقابل بورسا اسپور ترکیه جشن گرفت، ولی جشن منچستر یونایتد خارج از خانه بود. در والنسیا اسپانیا با تکلی که هاویر هرناندز درون دروازه والنسیا قرار داد. Manchester United get their first goal in Group C. Javier Hernandez. در گروه 4 پیکار بارسلون با روبین کازان روسیه با 2 پنالتی 1-1 مساوی پایان یافت. نیمه اول به سود روبین کازان و نیمه دوم با ضربه داوید ویا بارسلون از شکست نجات یافت.
گل دل بارسا 1-1 el partido.
و در آتن تیم کوپنهاگ دانمارک با 2 گل بر پاناتینایکوس یونان پیروز شد. و سرانجام در مسابقات فوتبال غرب آسیا در اردن، تیم ملی فوتبال عراق با پیروزی 3 گله بر تیم فلسطین رسما حریف ایران در نیمه نهایی شناخته شد. دیشب از 3 گل عراق 2 گل را مصطفی کریم فوروارد عراقی وارد دروازه فلسطین کرد.
المنتخب العراقي عن طريق مصطفى كريم مجددا يسور شباك الحارس رمزي صالح بهدف ثاني.
ایران و عراق فردا جمعه برای راهیابی به فینال مسابقات فوتبال غرب آسیا به مسافه یکدیگر می‌روند. 9 تیم در این مسابقات شرکت کردند.
حبیب روشنزاده. با پایان خبرهای ورزشی به ساعت 8:30 و پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.